ساعت 9 بامداد پخش خبر از رادیو فردا. مشاور حسن روحانی خبر داد معاون رئیس جمهوری با مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان را تکثیر کرده است. صادرات نفت ایران به زیر 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافت. و رئیس جمهوری آمریکا قانون مربوط به عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی را امضا کرد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. مشاور رسانه‌ای حسن روحانی میگوید دختر و معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان دیداری نداشتند. محمد رضا صادق ضمن تکذیب این خبر که پیش از این در سایت‌های خبری اینترنتی منتشر شده بود گفت که از انتشار چنین خبری متحیر است. مشاور رسانه‌ای حسن روحانی انتشار خبر این دیدار را باعث تشویش و انحراف افکار عمومی و از جمله گمانه‌زنی‌های عجیب و خلاف مصلحت نظام دانست. محمد رضا صادق در این تکذیبیه هیچ اشاره‌ای به دلیل مغایرت چنین دیداری با به گفته او مصالح نظام نکرده است. صادرات نفت ایران پس از آن که در ماه‌های اخیر با افزایشی نسبی همراه بود، بار دیگر به زیر 1 میلیون بشکه در روز بازگشت است. به گزارش رویترز، میزان صادرات فعلی ایران در حالی به حدود 950 هزار بشکه در روز سقوط کرده که ماه گذشته به 1 میلیون و 50 هزار بشکه رسیده بود. بر اساس آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت ایران در ماه فوریه تا 1 میلیون و 650 هزار بشکه در روز نیز افزایش یافته بود. پس از آن این افزایش پس از آن بود که آمریکا به کشورهای وارد کننده نفت هشدار داد که از توافقات ایران و غرب در چارچوب مذاکرات ژنو پیشی نگیرند. خبر کاهش صادرات نفت ایران در حالی است که منصور معظمی معاون امور برنامه‌ریزی و نظارت وزارت نفت پنجشنبه گذشته گفته بود که از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی صادرات نفت ایران با رشدی 20% مواجه بوده است. روز جمعه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قانون مربوط به عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی سفیر انتخابی ایران در سازمان ملل را امضا کرد. حمید ابوطالبی با شرکت در ماجرای گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران در اوایل انقلاب متهم شده است و این اتهامات را رد کرده و میگوید تنها در نقش مترجم در آن حضور داشت. پیش از این کنگره آمریکا طرحی را برای ممانعت از ورود آقای ابوطالبی به آن کشور تکذیب کرده بود و امضای آن توسط باراک اوباما به منزله نهایی شدن تصمیم دولت و کنگره آمریکا در مورد این مسئله است. اما در مورد شرایط پیش آمده در گفتگویی با مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل و تحلیلگر مسائل ایران و آمریکا، نخست از وی پرسیدم که با امضای رئیس جمهوری آمریکا اکنون موضوع اختلاف ایران و آمریکا بر سر نمایندگی آقای ابوطالبی در سازمان ملل وارد چه مرحله‌ای می شود؟ مهرزاد بروجردی در آمریکا:
فکر میکنم امروز با این امضایی که آقای اوباما کرد چانس واقعی این که ایران بتونه به جایی برسه در این رابطه کاملا به نظر میاد از بین رفت و هنوز ایران این امکان رو داره که با ارجاع این مسئله به سازمان ملل بخواد که رأی دولت امریکا رو عوض بکنه، ولی یعنی این به معنی این هست که شما وارد یک پروسه طولانی مدت حقوقی بشین که البته ایران میتونه این کارو بکنه، ولی آخرش هم امریکا میتونه کماکان همون چیزی که امروز هست پابرجا بمونه. بنابراین فکر میکنم حالا با این امضا مسئله از موضوع حقوقی شاید بیشتر وارد یک فاز سیاسی شده و دولت ایران باید تصمیم بگیره که آیا میارزه دوباره بخوان این مسئله رو ادامه بدن یا اینکه باید به طرف اعزام یک نماینده دیگه اقدام بکنن، که به نظر من همکار معقولتر این هست و احتمالاً هم بعد از یه مدتی چنین کاری رو ایران خواهد کرد.
جمهوری اسلامی هفته گذشته اعلام کرد که آقای حمید ابوطالبی تنها گزینه‌ای هستش که در نظر داره برای سازمان ملل، و قبل از اون هم اعلام کرده بود که در این مورد اقدام خواهد کرد از طریق حقوقی. حالا اگه جمهوری اسلامی بخواد از طریق حقوقی این موضوع رو دنبال بکنه، آیا شانسی داره؟
یک کمیته‌ای داره سازمان ملل که وظیفش اینه که اون توافقی رو که بین امریکا و سازمان ملل شده برای اینکه نیویورک مقر سازمان ملل باشه، اگر شکایتی در این راستا به اونها برسه، اینا باید بهش بررسی کنن که بنابراین مجرایی که ایران مسئله حقوقی رو باید پی بگیره دقیقاً از این مجراست. این پرونده میره اونجا، سازمان ملل از امریکا میتونه تقاضای تجدید نظر بکنه، امریکا میتونه وقعی نگذارد بر این پیشنهاد یا خواسته سازمان ملل، در اون صورت سازمان ملل میتونه مسئله رو ارجاع بده به دادگاه بین المللی لاهه و اون دادگاه هم میتونه حکم بده، ولی باز هم اجرا کردن اون برمیگرده به خواست دولت امریکا به عنوان کشور میزبان. آنچه که در این وسط به نظر میاد که شاید از لحاظ حقوقی هم مسئله ایران رو سخت میکنه این است که به هر حال نقش داشتن آقای ابوطالبی حتی اگر به شکل یک مترجم در ماجرای گروگانگیری که ماجرای سهمگینی بوده برای دولت مردان امریکا، در انظار حقوقی هم عملی که تسخیر یک سفارتی یک عمل غیر قانونی و برخلاف عرف بین الملل حساب میشه، خیلی سخت خواهد کرد که اون گروه ها بخوان استدلال امریکا رو ردش بکنن. بنابراین این امکان وجود داره، این مراحل وجود داره، ولی ما در گذشته مواردی که مثل این داشتیم در رابطه با سازمان آزادی بخش فلسطین مثلا این مسئله پیش اومد و ارجاع مسئله به دادگاه بین‌المللی یه چیزی بوده چندین سال طول کشید و آخرش هم به جایی نرسید. بنابراین شاید قدم گذاشتن در این مسیر به عبارتی بشه گفت که اتلاف وقت باشه. من چانسش رو قوی نمی‌بینم که بتونن تغییری در این تصمیم ایجاد بکنن.
کدوم طرف فکر میکنید که بازنده بیشتری هست در این اتلاف وقت؟
برحال با در نظر گرفتن اینکه این دولت ایران است که میخواد مذاکرات اتمی به نتیجه مطلوب برسه، نداشتن یک دیپلمات به اصطلاح کارکشته در نیویورک فکر میکنم بیشتر به منافع دولت ایران ضربه میزنه تا دولت امریکا. ببین این همونجوری گفتم یک کلاف سردرگم میشده الان این مسئله، و به نظر میاد که راه حلش یه راه حل سیاسیه و نه یه راه حل حقوقی. بر این دو طرف مجبورن با در نظر گرفتن واقعیت‌های سیاست داخلی خودشون تصمیم بگیرن که این مسئله رو تا چه مدت میخوان کش بدن، آیا این مسئله تأثیر منفی روی مذاکرات مهمتری که در رابطه با مسئله اتمی و دیگر مسائل مورد مناقشه بین دو کشور وجود داره اهمیت کافی ازش برخوردار هست که شما بخواید این کارو بکنین یا نه.
مرزاد بروجدی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا. و میشنویم دیدگاه شنوندگان رادیو فردا را.
من میخوام به مسئولین جمهوری اسلامی بگم که چرا هر روز در رسانه ها به مردم میگن که اگر از گرفتن یارانه ها انصراف بدین وضع اقتصاد کشور و مردم بهتر میشه. مگه قبلا که یارانه نمی گرفتیم وضعمون خیلی خوب بوده که الان با انصراف از گرفتن یارانه تمام مشکلات حل بشه؟
در مورد انصراف از یارانه ها درست میگن که خیلی از دریافتای یارانه ها انصراف دادن، چون این مقدار یارانه ارزش اینو نداشته. اطلاعات موثقی از ملک و املاک و درآمد یافته حسابشون بخون در اختیار دولت قرار بدن.
من متاسفم هم برای مردمی که توی جمهوری اسلامی زندگی میکنن، هم برای دولتی که توی جمهوری اسلامی داره حکومت میکنه، چون ایران امسال شاهد سقوط اقتصادی خواهد بود. با تشکر، مرتضی هستم از تهران.
آخه این من نمیدونم، هر کی میاد میگه لنگش. آخه مرد احساسه چه کار اصلنی که میگی ما رایانه بگیریم یا نگیریم؟ آخه این رایانه هم که بدیم به کجای ما ملت ایران میرسه؟ آخه شما خودتون نشستین 70% روز مملکت دارین زندگی میکنین، بازاری و دوربر آخوندا، یه سری بدبخت با این زباله ها و گدا و نکبت و خودفروشی و ال و بل و جیمور که رایانه نگیرن، میگیریم خوبم میگیریم، هیچ کی نمیتونه مثل ما رایانه بگیره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دیدگاه شنوندگان رادیو فردا را می شنیدید که بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط شده است و اکنون شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌های امروز ایران را ورق می زند در پاسخ به سوالات رضا ولی‌زاده.
امروز دو روزنامه قانون و شرق گزارش‌هایی در این باره منتشر کردن. البته برخی دیگر از روزنامه‌ها هم اخباری به نقل از مقام‌های رسمی از جمله رئیس سازمان زندان‌ها در این باره منتشر کردن، اما روزنامه قانون در دو گزارش مفصل در این باره اشاره کرده که روز پنجشنبه اخباری در رسانه‌های مختلف منتشر شد، به ویژه رسانه‌های خارج از ایران، که از درگیری در زندان اوین و در بند 350 حکایت داشت. این روزنامه اشاره کرده که در این اخبار گزارش شده که تعدادی از زندانیان سیاسی مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفتن در بند 350 اوین، و البته روزنامه قانون اشاره کرده که غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها بلافاصله این خبر رو تکذیب کرد. البته این روزنامه به رئیس سازمان زندان‌ها توصیه کرده که به عنوان یک مقام رسمی نباید فقط به تکذیب اکتفا بکنه، بلکه باید بررسی تحقیق بکنه و نتایج این بررسی‌های خودش رو اعلام بکنه. در این حال روزنامه قانون نوشته که آقای علی مطهری نماینده مجلس هم واکنش نشون داده به این موضوع و تأکید کرده که راه خوب این هست که مقام‌های قوه قضایی اجازه بدن به خانواده زندانیان سیاسی زندان اوین تا با این زندانیان دیدار بکنن و بدونن که در زندان روز پنجشنبه گذشته چه اتفاقی رخ داده. روزنامه قانون در این حال گزارشی هم منتشر کرده که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی برخورد خشونت‌آمیز با زندانیان خودش مستوجب مجازات خواهد بود. اما روزنامه شرق گزارش داده که وزیر اطلاعات در گفتگوی کوتاهی با این روزنامه گفته ما به زودی در باره ماجرای روز پنجشنبه بند 350 زندان اوین اطلاعی صادر خواهیم کرد، اما آقای محمود علوی هیچ گونه موضع‌گیری در باره این اخبار تاکنون نداشته. علاوه بر این روزنامه شرق نوشته که مقام‌های رسمی انکار می‌کنند و رسانه‌های فارسی زبان به ویژه در خارج از کشور و همچنین خانواده زندانیان سیاسی این درگیری رو تایید می‌کنند.
روزنامه جام جم از باطل شدن آخرین قبض برق خبر داده. ماجرای ابطال قبض برق چیه؟
روزنامه جامعه جمع گزارش داده که در هفته‌های اخیر قبض‌های برقی که مردم دریافت کرده بودند برخلاف اعلام قبلی دولت که افزایش قیمت برق رو تنها 24% اعلام کرده بود، حتی در این قبض‌ها تا 90% با افزایش قیمت مواجه شدند و به همین دلیل بسیاری از مردم ناراضی بودند. این روزنامه اشاره کرده که گویا نارضایتی مردم تاثیرگذار بوده. وزارت نیرو ابتدا اعلام کرده که ما اشتباه محاسباتی انجام دادیم و بعد از اون هم روز گذشته بنوشته روزنامه جامعه جمع وزارت نیرو با انتشار اطلاعی اعلام کرد که آقای حسن روحانی دستور داده این قبض‌های برق برای کل کشور باطل بشه و بار دیگر قبض‌های برق جدید با تعرفه 24% افزایش قیمت برق صادر خواهد شد.
روزنامه شهروند از نجات یک محکوم به اعدام در نیشابور خبر داده. جزئیات بیشتر این گزارش چیه؟
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش داده که روز چهارشنبه گذشته در جریان روزهای اعدام که افراد مختلف اعدام میشن در ایران، به کسانی که محکوم به اعدام هستن، یک خانواده در نیشابور قاتل فرزند خودشون رو رضایت دادن بهش و اجازه اعدام رو ندادن. این شخصی که مقتول بوده و کشته شده نوجوانی بوده به نام مهران یوسفی مقدم و کسی که قرار بود اعدام بشه سعید بهرامینیا بوده، همسایه بودن، در سال 88 درگیر شده بودن و منجر به قتل شده بود. خانواده مقتول اعلام کردن که حتی اگر تعداد دیگری از فرزندانشون هم کشته میشد هرگز رضایت نمیدادن که جوان دیگری اعدام بشه.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌های امروز را ورق می‌زد در پاسخ به پرسش‌های رضا ولی‌زاده. ساعت 9:14:50 است و ساعت 9:30 سرخط خبرها با آگاهی‌تان می‌رسد.